ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز ساخت راکتور آب سنگین خبر داد. احمد توکلی درباره پیامدهای تصمیم ارزی احمدی نژاد هشدار داد. و تیم ملی والیبال ایران از سد ایتالیا گذشت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی از ساخت راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی در ایران خبر داد و گفت این راکتور از نوع استخریاب سبک و به روز شده و پیشرفته تر از راکتور تحقیقاتی تهران است. به گزارش واحد مرکزی خبر، فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تامین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می‌کند. به این تأکید کرده که تولید سوخت و غنی‌سازی نیز متناسب با رفع همین نیازها صورت می‌گیرد. عباسی همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کار دارد. دولت‌های غربی ایران را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای و احتمال تلاش برای استفاده نظامی از این توانایی هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران این اتهامات را رد می‌کند. احمد توکلی نسبت به تصمیم محمود احمدی نژاد در مورد محاسبه ما با تفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای به عنوان بدهی‌های دولت هشدار داد. احمد توکلی در نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس آورده است که تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد در مورد محاسبه بدهی‌های دولت می‌تواند عواقب سوء اقتصادی داشته باشد. ما با تفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای مبلغی معادل 74000 میلیارد ریال برآورد شده است. به گفته احمد توکلی در صورت اجرای این تصمیم دولت دهم می تواند ادعا کند که در پایان کارش هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در پی کشته شدن یک آمریکایی در حمله به دفتر اخوان المسلمین در اسکندریه مصر، آمریکا نسبت به سفر شهروندانش به این کشور هشدار داد. درگیری‌ها در اسکندریه و پورت سعید تاکنون 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشته است. با این حال خبرهای رسیده از آرامش نسبی در قاهره حکایت دارد. با ادامه تظاهرات موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به روحانیون دانشگاه دینی الازهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی در کشور شدند. قرار است تظاهرات و تحصن نامحدود مخالفان محمد مرسی به صورت سراسری از روز یک شنبه آغاز شود. در ادامه اقامت‌های جام جهانی والیبال، تیم ملی ایران شامگاه جمعه در یک رویارویی بی سابقه موفق شد تیم ایتالیا را با نتیجه 3-1 شکست دهد. این بازی که نخستین بازی دو تیم در جریان این رقابت‌ها بود، در شهر مودنای ایتالیا برگزار شد. تیم ایتالیا تنها در یک ست توانست به سختی از سد ایران بگذرد. تیم والیبال ایران پیش از این نیز موفق شده بود در مسابقه دشوار دیگری تیم قدرتمند صربستان را شکست دهد. در ادامه خشونت‌های خونبار فرقه‌ای در عراق، روز جمعه نیز انفجار دو بمب دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق، یکی از بمب‌ها در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی و بمب دوم در کنار جاده‌ای در شهر رمادی واقع در استان انبار منفجر شد. انفجارهای روز جمعه در عراق یک روز پس از آن روی داد که رشته بمب‌گذاری‌ها در چندین قهوه‌خانه بغداد و حومه آن دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. شمار قربانیان خشونت‌ها تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 1000 نفر بوده است. و آخرین خبر این که یک کشیش بلند پایه کاتولیک روز جمعه در پایتخت ایتالیا به اتهام ورود غیرقانونی 26 میلیون دلار به کشور بازداشت شد. کشیش نازیو اسکارانو پیش از این حسابدار ارشد مؤسسات مالی واتیکان بوده است. به گفته مقام‌های قضایی ایتالیا، یک خانواده کشتی ساز این کشیش را استخدام کرده بودند تا چند میلیون دلار را بدون گذراندن از گمرک و اداره مالیات از سوئیس وارد ایتالیا کند. به پایان خبرها رسیدیم، اما فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا رو یک بار اعلام کنم. 00420221122111 شماره پیامگیر ماست و 20420221112 تکرار میکنم شماره پیامک گیر ماست. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما رو هم حتما دارید، info@radiofarda.com ir@gmail.com. منتظر تماس‌ها و پیام‌های شما هستیم. اما در ادامه این بخش خبری با هم به بازپخش برنامه هفتگی جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری گوش می‌کنیم.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
جامعه
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضر‌حیدری به شما سلام میکنم. شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. در مجله جامعه این هفته هم مثل هر جمعه دیگر که با ما همراه میشید، کمی از خبرهای اجتماعی میشنوید و بعد میریم به سراغ گزارش ها. این هفته سری زنیم به دریاچه و تالاب های ایران. دریاچه های ایران این روزها حال خوشی ندارند، اما پیش از اینها اجازه بدید که با هم خبرها را مرور کنیم. خبرگزاری تسنیم از قول معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گزارش داده است که کتاب تفکر و سبک زندگی به پایه اول متوسطه اضافه می شود. در این کتاب، اینطور که حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان اعلام کرده است، مباحث مربوط به سبک زندگی و شیوه های تفکر صحیح گنجانده شده. آقای محمدیان گفته است برای گنجاندن موضوعات مربوط به سبک زندگی ایرانی و اسلامی در کتاب های درسی دانش آموزان، آداب و مهارت های زندگی مقطع اول راهنمایی سابق تغییر کرده و مباحث مربوط به سبک زندگی در آن گنجانده شده تا دانش آموزان بتوانند با آداب و مهارت‌های زندگی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی آشنا شوند. به گفته معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، قرار است محتوای این کتاب‌ها با توجه به گفته او ویژگی‌های خاص دختران و پسران برای هر کدام به صورت مجزا تدوین شود. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان پیش از این به جداسازی کتاب‌های درسی به عنوان رفتاری مغایر با برابری جنسیتی اعتراض کرده بودند. خیابان و زیرزمین جایگزین تخت بیماران روانپزشکی شده است. این را مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی به خبرگزاری تسنیم گفته است. فربد فدایی میگوید به 50,000 تخت بیماران روانپزشکی نیاز داریم، اما در حال حاضر گوشه و کنار خیابان‌ها و زیرزمین خانه‌ها جایگزین کمبود 40,000 تخت بیماران روانپزشکی شده است. به گفته او، کل تخت‌های روانپزشکی کشور با عناوین مختلف تحت عنوان تخت مراکز سالمندان، تخت نگهداری بیماران و تخت بیمارستان‌های حاد روانپزشکی تنها بالغ بر 10,000 تخت است. آقای فدایی گفته است بیماران مبتلا به مشکلات روانپزشکی چاره‌ای ندارند جز اینکه کنار خیابان‌ها، پارک‌ها، ایستگاه‌های مسافربری و در زیرزمین خانه‌ها بمانند، بی آنکه به کیفیت زندگی آنها و خانواده‌هایشان توجهی شود. او همچنین با انتقاد از وضعیت نگهداری بیماران در بعضی از مراکز گفته است که مراکز خصوصی نباید به این بیماران به چشم منبعی برای درآمدزایی نگاه کنند، چرا که چنین دیدگاهی باعث مشکلات عدیده پزشکی و اخلاقی شده است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فرداست تا نگاهی بکنیم به وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران. خبرهایی که هفته گذشته در این زمینه منتشر شد، همگی حاکی از آن هستند که حال دریاچه‌ها در ایران چندان خوش نیست. آقای خسروی فرد، می‌خوایم در مجله جامعه این هفته کمی به دریاچه‌های ایران بپردازیم، به خاطر اینکه هفته گذشته در خبرها آمد که دریاچه پریشان که به حال یکی از مهم‌ترین دریاچه‌های آب شیرین ایران به شمار میره، خشک شده یا بخش عظیمی از این دریاچه خشک شده. منتها قبلاً گفته شده بود که مشکلات دریاچه پریشان تا حدودی حل شده به خاطر بارندگی‌ها و حالا دوباره داریم این خبر رو می‌شنویم. بفرمایید که قصه دریاچه پریشان چه بوده و چه هست در حال حاضر؟
من فکر می‌کنم که
که با ریزش‌های جوی با بارندگی‌ها به صورت مقطعی ممکنه وضعیت دریاچه‌های ما به خصوص دریاچه پریشان حال و احوال به نسبت بهتری پیدا کنه. در واقع مثل داروی مسکن میمونه اما درمان نیست. مشکل اصلی دریاچه‌های ما به خصوص پریشان این هست که از آب این دریاچه‌ها استفاده درستی صورت نمیگیره، چه آبهایی که قرار وارد دریاچه بشه و یا چه آبی که درون دریاچه‌ها و یا تالاب‌های ما وجود داره. به طور مشخص در اخبار می‌بینیم که دریاچه پریشان بیش از 1000 حلقه چاه دور و برش هست، یعنی 850 چاه مجاز عمیق و نیمه عمیق و گفته می شود حدود 500 چاه غیر مجاز. خب دیگر چیزی برای دریچه پریشان باقی نمیمونه برای اینکه بتونه احیا بکنه خودشو. مساحت دریاچه به 1/5 کاهش پیدا کرده. پیش بینی میشه تا 5 سال دیگه اگه همین روند ادامه پیدا کنه دریاچه پریشان هم شبیه دریاچه ارومیه روند رو به نابودی رو طی کنه.
آقای خسروی، شما از دریاچه ارومیه هم نام بردید. کلا مثل که حال دریاچه ها در ایران زیاد خوب نیست. حالا هم از ارومیه میتونیم حرف بزنیم که گفته میشه 2/3 این دریاچه الان تبدیل به شوره‌زار شده، هم از دریاچه های دیگه. میتونید در این مورد کمی توضیح بدین لطفا؟
این نکته خیلی جدی هست که مردم به آب احتیاج دارند و مردم جوامع محلی و اطراف در واقع تالاب ها و دریاچه ها و آبگیرها برای کشاورزی و برای سایر مصارف احتیاج به آب دارن. این حرف درستی است، اما مدیریت آب باید صورت بگیره. یعنی ما باید راندمان استفاده از آب و به طرز چشمگیری افزایش بدیم و این کار عملی نمیشه مگر با کمک سازمان‌های دولتی و وزارتخونه‌ها، به طوری که میزان بهره‌وری از آب به طرز قابلی، یعنی برنامه‌ریزی براش بشه که الان گفته میشه 30% هست، این برنامه‌ریزی براش بشه که تا نزدیک 70% از آب استفاده بکنه. مشکلی که ما داریم در ایران این هست که آب به شدت هدر میره و در نظر بگیریم ما در منطقه خشکی هستیم که تبخیر و تعرق در اون منطقه به شدت بالاست. بنابراین ما از یک طرف، اگه بخوام خلاصه بگم، از یک طرف آب رو درست مصرف نمی کنیم و از طرف دیگه شرایط جوی هم باعث میشه که آب رو از دست بدیم.
بسیار خوب. حالا با همه این شرایط جوی و موقعیت که ازش صحبت میکنین، بد نیست که نگاهی هم بکنیم به اینکه قانون چه کاری میتونه بکنه در این زمینه و چه کار کرده. مثلا در مورد دریاچه ارومیه اخطار قانون اساسی در مجلس مطرح شد به خاطر خشک شدن این دریاچه، ولی آیا همه اینها اثر بخش هم بوده یا میتونه باشه؟
حتما میتونه اثر بخش باشه، اما متاسفانه نگاه به مسائل محیط زیستی نگاه دلسوزانه ای نیست. هنوز محیط زیست برای ما دغدغه نیست. هنوز نمیدونیم که وقتی پرنده ها در تالاب ارومیه تعدادشون کاهش پیدا میکنه به معنی این هست که به معنی زنگ خطر هست. هنوز متوجه نشدیم وقتی دریاچه ارومیه به طور مثال داره خشک میشه و داره از بین میره، اون نمکی که در دریاچه باقی میمونه چه بلایی میتونه برای کشاورزی منطقه باشه. یا همینطور دریاچه های دیگه مثل پریشان، وقتی دریاچه پریشان خشک بشه اولا کشاورزی اونجا دیگه رونقی نخواهد داشت. ما هنوز اینو متوجه نشدیم. قانون و مسئله قانونی حتما باید باشه و حتما باید پیگیری بشه، اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما نمیفته.
خیلی سپاسگزارم سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ما بودید با مجله جامعه این هفته. مجله جامعه این جمعه رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهی همیشگیتون با این برنامه سپاسگزارم و دعوت میکنم که جمعه دیگر هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز هر روز رادیو فردا.